الرحمن. عرض می شود که از مباحث دیگه ای که معمولا در مبانی میشه مطرح کرد، منتها در قسمت هایی که به کار دولت ها و ارتش ها برخورد میکنه، بحث مربوط به امنیت هست. امنیت یکی از مسائلی است که شبهه رو بیشتر ایجاد میکنه در امور سیاسی، شبهه آور هست، چرا که یک مقداری با حیات دولت ها، با حیات حکومت ها و با قدرت حاکمیت ارتباط داره. در مجموع امنیت یک بستری است، یک زمینه است، یک شرایطی است که هر حکومتی باید این رو فراهم بکنه تا بعد از اجرای این مرحله به سیاست‌های خودش تحقق ببخشه و سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه و جنبه اصلی نداره، اصالت نداره به اون صورتی که در رابطه با مسائل سیاسی داره. امنیت عبارت از این است که کلن زمینه رو فراهم بکنن برای اعمال سیاست، علاوه بر اینکه زمینه کار رو، بستر کار رو فراهم میکنن، موانعی هم اگر در سر راه اعمال سیاست باشه اونها رو هم بردارن، هم امکان بدن به سیاست برای اینکه سریعتر حرکت بکنه و همین که موانعی اگر وجود داره به هر طریق، موانع عادی، غیر عادی، فیزیکی پیشبینی شده و قابل پیشبینی، اینها رو هم در مجموع مورد نظر قرار بده. مسئله امنیت معمولا از نظر نظامی مورد توجه قرار میگیره، حالت خشن سیاست رو تداعی میکنه، در حالی که مسئله امنیت ابعاد گسترده‌ای داره. ما یه وقتی از فقط مسئله دشمن رو در نظر میگیریم، اون حالت مانع رو در نظر داریم و توجهی به روان بودن حرکت سیاسی خودمون و آرامش موجود در بستر سیاسی توجه نداریم. شما فرض کنید الان در مسئله خود کشور خودمون اگر بحث بخوایم بکنیم، در کردستان خب از اول انقلاب ما یک مقدار مسئله داشتیم. یکی از مسائل این هست که شما زمینه رو فراهم بکنید مبنی بر این که این دشمنانی که در اونجا هستن، کسانی که برخورد قهرآمیز میکنن، مشی چریکی رو اتخاذ کردن، اینها حذف بشن و برن. اما این تمام کار نیست. چرا؟ چون کسانی که اومدن مدتی در اینجا تبلیغات کردن، فعالیت نظامی کردن، افکار مردم رو به سیاست‌ها و فرهنگ دیگری آلوده کردن، حتی اگر زمان اینها از بین برن، باز زمینه برای اعمال نظر دولت، فعالیت نیروهای دولتی فراهم نیست. جو به هر حال مسموم، افکار عمومی آلوده است و مردم پذیرش لازم رو برای هماهنگی و همکاری با دولت ندارن. پس بنابراین دو چهره امنیت معمولا داره. حالا بحث میکنن که امنیت، مثلا ما بخوایم امنیت رو در رابطه با نیروهای برانداز یه حالت ضد براندازی بگیریم، سیاست ضد براندازی رو اتخاذ بکنیم. دومیش این است که شما بیایید حکومت خودتون رو واقعا به طور واقعی در اونجا مستقر بکنید. این حالت اساسی امنیت هست که ما داریم میبینیم. وقت وقتی در اون حالت دوم ما میخواییم حرکت کنیم، حرکت ها یک مقدار ناملموستره، یک مقدار به دست به سادگی نمیاد. مسئله اقتصادی هست، مسئله اجتماعی هست، مسئله مذهبی هست، مسئله فرهنگی هست. این که مردمی که در اونجا زندگی میکنن بتونن با آرامش خیال، با یک اطمینان قلبی به مسائل برخورد بکنن و الفتی با مسائل دینی داشته باشن، با مسائل سیاسی جامعه داشته باشن. بنابراین کسانی که میان عهده‌دار مسئولیت‌های امنیتی بشن، کارهای امنیتی بکنن، باید ارتباط دقیق خودشون رو با مسئله سیاسی روشن بکنن. و به طور طبیعی مسئله امنیت با مسئله اطلاعات ارتباط پیدا میکنه. اطلاعات هم خودش برای کسبش احتیاج به ابزاری داره، به امکاناتی داره، به وسایلی داره، که مهمترین معمولا در جهان امروز مسئله امنیت رو با قضیه پلیس و شیوه های پلیسی ارتباط میدن. دولت هایی هم که سر کار میان، تنها تصورشون معمولا این است که فعلا خودشون رو حفظ بکنن، دشمنان رو از بین ببرن و زمینه‌ای برای فعالیت دشمنان نباشه، در حالی که اون قسمت دوم مسئله امنیت که زیربنای اساسی امنیتی کشور رو می‌سازه، این است که واقعا بستر اعمال سیاست ها، زمینه ای که سیاست میخواد در شرکت بکنه، اون جاده ای که نیروهای سیاسی میخوان در شرکت بکنن، یک جاده صاف بدون دست انداز و بدون مانع از هر جهتی باشه. تنها این نیست که ما فقط اون موانع فیزیکی رو در مقابل خودمون ببینیم. این است که در بحث سیاسی مسئله امنیت معمولا مطرح میشه و حدود اون رو هم باید تا حد زیادی با توجه به ایدئولوژی ها، با توجه به نظریاتی که مسئولین هر کشور دارن، اون رو مورد توجه قرار داد و سنجید. در حال حاضر معمولا بحث های اینچنینی رو خب به یک حالت کلی میبرن و مسئولین خاصی از نظر سیاسی قسمت های مربوط به اطلاعات امنیت رو مورد توجه قرار میدن. اما یه نکته ای که هست و من میتونم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با این قضیه، اگر نوع هماهنگی در رابطه با مسائل کلی کشور به وجود نیاد، هر کشوری فرق نمی‌کنه، و مسئولین اون کشور نتونن با هم هماهنگ بشن، اینها هم حتی میتونن امنیت کشور رو در مجموع به خطر بندازن. چون وقتی ما میگیم ناامنی، معمولا یک بعدش این است که هرج و مرج به وجود بیاد. در ناامنی آشوب هست که اوضاع رو به هم می‌ریزه و سیاستمداران نمیتونن حرکت بکنن. وقتی هم که مسئولین با هم تفاهم نداشته باشن، وقتی نتونن توافق بکنن، به طور طبیعی نوع ناامنی رو ما در داخل جامعه خواهیم دید. کاری که می‌کردن در گذشته و سابقه هم بوده، الان هم هست، این است که نوعی مدیریت خاص رو تربیت بکنن، مدیریت امنیت ملی رو، حالا هر اسم پدافند ملی رو یا هر چیز دیگر رو، کسانی که در سطح مسئول هستن، حالا فرض کنید استاندار یا فرض کنید ائمه جمعه یا کسانی که در حد مدیران کل استانان هستن، اگر در یک مجمع معمولا جمع بشن هر 6 ماه، هر 2 سالی، هر مدت معینی، و دولت بیاد اون خط مشی اساسی خودش رو به اینها تفهیم بکنه که برنامه من اینه، کار من اینه، هدف من اینه، سیاست کلی کشور این است، سیاست خارجیش این است، داخلش این است، اینها رو در مجموع توجیه بکن، و در اینجا معمولا نوعی هماهنگی به وجود میاد که ارتباط متقابل رو بین مسئولین ایجاد میکنه و باعث میشه که اینها در حرکت مجموعی خودشون خود به خود عاملی برای جریانهای حذف، جریانهای ضد امنیتی در داخل کشور باشن، نه اینکه خودشون تبدیل بشن به جریاناتی که امنیت رو به طور کلی مختل خواهد. این یکی از نکات ریز مربوط به بحث امنیت است که باز برمیگرده به وظایف حکومت، که حکومت کارسازی به هر حال باید بکنه، کارتاشو هماهنگ بکنه، نیروهاش رو بتونه تا حد امکان به صورت منظم و مرتب به دنبال کارهایی که لازم هست بفرست. در مباحث دیگه که یک مقداری به مسائل مربوط به اطلاعات و ضد اطلاعات، جاسوسی و ضد جاسوسی برمیگرده، اونجا هم باز مباحث خاص دیگری رو مطرح میکنه که با توجه به نیروهای نظامی، با توجه به نیروهای متخصص، کانالهای مربوطه، وزارتخونه‌های مربوطه، بحث‌های خاصی رو میبره که اینا دیگه به شیوه های سیاسی عادی معمولا بر نمیگردن. اما به هر طریق ما مسئله امنیت رو باید به عنوان یکی از ابزارهای مهم هر حکومت، به عنوان یکی از عوامل قدرت هر حکومت در نظر بگیریم. خب جنبه مادی هم داره، جنبه غیر مادی هم داره. امنیت چیزی نیست که ما به عنوان مثال فقط با دیدن سرنیزه، مثلا با دیدن تفنگ، اون رو بگیم حتما امنیت هست. مثلا در زمان انقلاب، اگر مثال خدمت برادر عرض بکنم، شما اگر زمان انقلاب رو در نظر بگیرید که حکومت نظامی بود و کامیون‌های ارتش می‌اومد و سربازان می‌ایستادن و مردم تظاهرات می‌کردن و حکومت بر ضد مردم بود، مردم با وجود که در خیابون میومدن و این احتمال بود که تیراندازی بشه، اینها کشته بشن، شهید بشن، سرباز در مقابلش بود، اینها احساس عدم امنیت رو نداشتن. این یک نکته بود که به هر حال از یک جنبه قضیه ممکن بود که مؤثر بیفته در رابطه با امنیتی که اونها میخواستن و امنیتی که ما میخواستیم، با اون چیزی که در معمول هست. در حالت عادی نیروی نظامی، ارتش و قوای پلیسی میتونه مایه امنیت باشه. یا مثلا بعد از انقلاب در همین 1-2 سال اخیر در تهران، که خب موج ترورها بالا رفت و ترورهای کور هم اکثرا بود، یه مقداری ممکن بود احساس نگرانی در بین بعضی از افراد پیدا بشه که خب ای بسا ما رو ناغافل بزنن، مثلا برخوردی بشه. اون وقت نیروهای سپاه و کمیته و اینا که اومدن داخل شهرها، اینا خب شاید چندان برخورد چیزی هم پیش نمیاد که مثلا تعدادش اگر بشمونیم یه تعداد زیادی باشه، ولی همین حرکتی که اینها کردن باعث یک آرامشی در نیروها شد، در مردم شد، در مردمش یه مقداری احتمالاً هراس داشتن. این دو نمونه است از احساس امنیت. در ابعاد دیگه مثلا در ابعاد اقتصادی شما نگاه کنید، دولت تصمیم گیری هایی که میکنه یا مسائلی که اتفاق میفته، مسائلی که در مرزهای ما ممکن است که اتفاق بیفته، اینها در افکار مردم، در ایده های مردم ممکنه تأثیر بگذاره. یه وقتی میگن آقا مثلا از امروز ورود کالاهای لوکس فرضاً به داخل کشور این قدغن شده، دیگه اجازه نمیدن واردش. این ممکنه یه حرکتی رو در بین یک عده از مردم به وجود بیاره، این حرکت سبب بشه یک موج منفی به وجود بیاد، موجی که جریان حقیقی نداره، کاذب هست، و این باعث بشه مردم فشار بیارن، برخورد بکنه، یه احساس ناامنی در یک بخش اقتصادی به عنوان مثال به وجود بیاد. در ابعاد مثلا فرهنگی یا چیزهای دیگه هم ما میتونیم این قضیه رو ببینیم. خب بعد از انقلاب، در یکی دو سال بعد از انقلاب، معمولا به خاطر حال هوایی که وجود داشت، مثلا در شمال شهر تهران شاید کراوات زدن و نمیدونم زنایی که سر کله لخ میگشتن و پاورهنه و اینها یه مقداری حراسی داشتن که خب ممکنه که برخورد بشه، اصلا در جو عمومی بد است، به عنوان یک ارزش مطرح شده. اما در این دو سه سال اخیر باز متاسفانه ما میبینیم که اون نیروهایی که میترسیدن، خوف و حراسی داشتن، احساس ناامنی میکردن در ابعاد مختلف، چون در جریان انقلاب همراه نبودن، یهو فهمیدن که مثلا شاید خبری نباشه. این بود که جری شدن، کرواتشون حالا میزنن، شب نشینی هاشون ممکنه بدن، در خیابانهای تهران هم میگردن سرم و گنده و خیالشون هم راحت که کسی باهاشون برخورد نمیکنه. این به هر حال باز یک بخشی از حالت امنیتی است. ما ممکنه که نتونیم به صورت مشخص و ملموس ارائه بدیم، مگر اینکه با مثالهای مختلف این رو در رابطه با سیاستی که دولت ممکنه اعمال بکنه، تصمیم گیری که دولت میکنه و نیروهایی که پشت قضیه میذاره برای اینکه تصمیمش رو اجرا بکنن، در این رابطه ما در نظر بگیریم. و به طور طبیعی هر حکومتی اگر تصمیماتی داره، اگر برنامه‌ای داره و اگر میخواد مدینه‌ای بسازه که با مدینه امروز یک مقدار متفاوت هست، به طور طبیعی باید فکر بکنه که چه چیزهایی مانعش هست، چه چیزهایی جریان رو تسهیل خواهد کرد. سلام علیکم. و روی اینها برنامه‌ریزی بکنه و فکر نکنه که مثلا پاره ای از مسائل که مثلا فلانی فقط اسلحه برداشته و برخورد میکنه، این روی قضیه امنیت تأثیر میذاره. وقتی همه مردم رو ما تونستیم همراه بکنیم، همکاری اینا رو جذب بکنیم، این نوعی امنیته، نوعی امنیت برای کل نظام. یه وقتی از ما بخشی از نظام رو مورد تهدید قرار میدن، یک بخشی رو مثلا میان آقا فلان وزارتخونه رو، نیروهای فلان وزارتخونه رو، فلان گروه از افراد رو یا فلان قشر از افراد مورد تهدید قرار گرفتن، یه وقتی هست که مجموعه نظام به صورت غیر ملموس و به صورت غیر علنی و از کانال‌های زیرزمینی مورد تهدید قرار گرفته، انواع تهدیدات رو و انواع خطراتی رو که ممکن است که سلامت جامعه رو به خطر بندازه، ما به عنوان امنیت و ناامنی باید تلقی بکنیم و روش برنامه‌ریزی بکنیم. اینا حساب‌های ظریفی است که باید در مسائل سیاسی با توجه به هر جامعه‌ای که وجود داره بنشینن و روش طراحی بکنن، برنامه‌ریزی بکنن و ایده بدن، نقشه بدن، برنامه بدن و مسائل مربوط به امنیت رو ایجاد بکنن. پس بنابراین پایه‌های امنیت، اشکال امنیت ممکنه یه وقتی نظامی باشه، یه موقع مذهبی باشه، یه موقع فرهنگی باشه، یه موقع در رابطه با خانواده باشه، یه موقع فرد رو در نظر بگیره، یه وقتم کل سیستم رو، کل سیستم اجتماعی رو مورد توجه قرار بده. مثلا یه موقع میگیم آقا خود قاچاق امنیت جامعه رو به خطر انداخت، یه وقتی میگیم قاچاق کالاها برخورد ایجاد کرد، یه وقت نوع لباسهایی که میپوشن ممکنه که سلامت و سعادت جامعه رو مورد توجه قرار بده. این است که روی این نکات باید توجه کرد و یکی از اصول اساسی است. ولی متاسفانه کشورهای جهان سوم غالبا چون میخوان همین وضع رو حفظ بکنن، وضع موجودی که دارن، یه عده‌ای که سر کارن همونها بمونن، بعد جامعه هم تحولی پیدا نکنه، رشد و توسعه‌ای هم درش نباشه، مردم از هیچ نظری ترقی نکنن، فقط همین وضع موجود حفظ بشه، چون یه عده‌ای فقط منافع خاصی دارن اون رو ببرن. این است که در این جنبه طبیعی اون افرادی که سر کارن زاویه دیدشون نسبت به امنیت متفاوت است. اون کسی که ایدئولوژی داره طبیعیه که برنامه‌های دراز مدت داره، پس بنابراین استراتژی ملی خودش رو باید با توجه به حرکتی که داره میکنه از نقطه آ به نقطه ب، بستر رو کاملا در نظر بگیره. بگه من در این زمینه‌ها میخوام حرکت کنم، در این نقاط به فلان جا خواهم رسید، موانع احتمالی من این است، موانع اصلی من اینه، موانع فرعی من این است، اینها رو به چه طریقی از من ببرم. این واسه گاهی وقتا ما برخوردی با مانع بکنیم که مانع رو بیشتر بکنه. خود برخورد کردن با موانع با مسائل ضد امنیتی، اونم خودش شیوه هایی میخواد، تاکتیک هایی میخواد، استراتژی میخواد. بعضی از برخوردا ممکنه سبب نباشه، علاوه بر اینکه مانع رو از بین میبره، موجب بزرگ شدن مانع و دست انداز در جریان کار بشه. بحث دیگری که در رابطه با مسائل سیاست هست، مبانی علم سیاست، بحث عدالت. از همون قدیم الایام واجب به عدالت بحث کردن، فلاسفه اومدن نظریاتی دادن و در ادیان هم به خصوص روی بحث عدالت توجه می‌شد. یه وقتی عدالت رو به صورت فردی، یه وقتی به صورت عدالت جمعی، عدالت در رابطه با طبقات و گروه‌های مختلف دیگه. در مسائل اسلامی هم عدالت کلاً مطرح شده. اهل سنت هم توجهاتی داشتن، به خصوص شیعه روی این قضیه تاکید کرده و در روابط مسائل اجتماعی روی این نکته هم سعی کردن مباحثی رو مطرح بکنن. الان هم در جهان حاضر یکی از مسائلی که مطرحه و شعار داده میشه توسط حکومت ها مسئله عدالت اجتماعی است. تحقق عدالت اجتماعی و اینکه چگونه ما عدالت اجتماعی رو در داخل جامعه پیاده بکنیم، به خصوص در رابطه با مسئله اقتصادی. در گذشته خب بحث سر این بود که اقتصاد لیبرال باشه و دولت‌ها دخالت نکنند و هر کس با توجه به استعدادی که داره و قدرت و توانی که داره هو حرکت بکنه و از منافع جامعه و فواید جامعه بتونه بهره مند بشه. ولی با حرکت‌هایی که احزاب و گروه‌ها و فرق و مسلک‌ها کردن، این نکته مورد تاکید قرار گرفت که برای اینکه امنیت جامعه حفظ بشه، حرکت جامعه به صورت متعادلی صورت بگیره، پس بنابراین دولت ها هم بیان یک مقدار سیاست ارشادی رو در امور داشته باشن، کنترل بکنن مسائل رو و اجازه ندن که بی‌عدالتی در داخل جامعه رشد بکنه، چون خود بی‌عدالتی منجر خواهد شد به طغیان‌ها و برخوردهایی در داخل جامعه که این طغیان‌ها و برخوردها در نهایت به ضرر گروه‌های مختلف. اندیشه‌هایی که اومده خب اندیشه‌های چپ بوده، راست بوده. چپی ها معمولا روی مسئله انقلاب و مسئله سوسیالیسم و این چیزهایی که به هر حال دوستان شنیدن روی اونها تأکید داشتن، مرامی رو، روشی رو، شیوه هایی رو برای راه های انقلابی در نظر گرفت. آمریکایی هم تقریبا بعد از اینکه جهان رو زیر قبضه خودشون در آوردن، از سال حدود 60، دهه 60، از زمان کندی به این فکر افتادن که به طریقی با کلیه جنبش هایی که در جهان سوم اتفاق می افتاد و اکثرا جنبه ضد استعماری داشت و بلافاصله بعد از حرکت ضد استعماری مسائل مربوط به نوع حکومت و وضعیت طبقات و گروه ها در داخل جامعه رو مطرح می کرد. اونا اومدن گفتن که انقلابات به هر حال ضربه می زنه، پس بنابراین بیاییم از طریق نوعی اصلاحات و حرکت های اصلاحی اوضاع جهان رو آرام بکنیم. و این بود که در خیلی از کشورهای جهان سوم من جمله ایران می‌بینیم که به اصطلاح انقلاب سفید را می‌ندازن، حرکت‌های اصلاحی رو به وجود میارن و بحث می‌کنن برای اینکه ما اگر اصلاح می‌کنیم رابطش با انقلاب چی است، چگونه می‌خوایم اون جلوه‌های انقلاب رو در داخل جامعه به وجود بیاریم و چه فوایدی کار اصلاحی نسبت به انقلاب داره. در مقابل هم خب کسانی بودن که خودشون رو به عنوان انقلابی‌های حرفه‌ای مطرح می‌کردن و می‌گفتن که ما می‌خوایم در سطح دنیا انقلاب را بندازیم و از این طریق عدالت رو در داخل جوامع به وجود بیاریم. اما الان در حال حاضر به هر طریق مسئله عدالت به خصوص در جامعه خود ما یکی از مسائل هست که به طریق ممکن باید ما حلش بکنیم. در اوضاع در شرایط مختلف هم دیده میشه. ما چون جامعه اسلامی هست، از مسائلی که دائما شیعه بهش تاکید کرده عدالت بوده، الان هم خب در همین تهران حرکت بکنیم، در قم حرکت بکنیم، قم رو مثلا با یکی از شهرهای دور افتاده، با چاهبهار رو با کنارک اینها مقایسه بکنیم، به هر طریق اینها جوامعی هستند که زیر نظر اسلام باید داده بشن و بیت المال وقت تقسیم میشه اگر شیوه حضرت امیر، حالا بحث چپی و راستی هم نیست، ولی عدالت اقتضا میکنه که همه مردم به فراخور حال از این قضیه بهره مند بشن. اینجور نشه که مثلا همه امکانات کشور در تهران صرف بشه و بقیه جاها محروم بشه. در مشاغل هم همینه. و وقتی کسی در یک شهرستان دورافتاده‌ای داره زندگی میکنه، وقتی زنش مریض میشه، این زن احتیاج به بیمارستان داره، به پزشک داره، به درمانگاه داره. ولی خب بریم نگاه میکنیم اینیم که درمانگاهی نیست. اگر هم باشه یک هندی که زبون فارسی رو هم درست نمیدونه، اونجا نشسته فرسنده یا پاکستانی یا یک خارجی دیگه میخواد طبابت بکنه. اما در تهران بلافاصله شب باشه، روز باشه، نصف شب باشه، به هر طریقی به انواع پزشکا دسترسی هست. یا در مشاغل دیگه، مثلا یک فردی که پاسبان هست، خب یک کار خاصی رو داره در رابطه با شغلش، ممکن است که در داخل جامعه حرکتی بکنه و قدمی بزنه و سر ما حقوقی بگیره. اما یک نفر که کارمند فرض کنید معدن هست، کارگر معدن هست، کارگر است که داره زباله کشی میکنه، یک کار شاقی است، به هر حال کار محترمی است، ولی از نظر ظاهری و از نظر اثری که بر جسم این فرد میذاره طبیعی است که یکسان نیست. اما دقت که میکنیم در مجموع میزان حقوقی که اون فرد میگیره با میزان حقوقی که این فرد میگیره از زمین تا آسمون تفاوت داره. با کسان دیگر رو در نظر بگیریم، از افرادی که بودن، همین مسئول شرکت رگبار مثلا که بحثش بود، خب آدمی بوده که 3 کلاس سواد داشته، با زد و بندی که در رابطه با مسائل میکنه 300 میلیون تومان یک دفعه به نمیدونم جبهه میده و 700 میلیون تومان برای کجا میده، اون بازرسی که میخواست این رو محاکمه میکنم، یا 40 میلیون تومان در جا باید میدم آقا ما رو ول کن که بریم. خب طبیعیست. یا همین داستانهایی که میشنویم در تهران در ماه مبارک قبل، که فردی اومده برای 30 نفر افطاری داده، در این برای این 30 نفر 1.5 میلیون تومان خرج غذا داد. خب خدا زیادش بکنه، ولی این 1.5 میلیون تومانی که میخواد غذا بشه، حتما باید چند تا گاو درسته و اونم تعداد زیادی از گوشتایی که در ایران پیدا نمیشه با هواپیما اومده باشه و اینها در سر سفره گذاشته شده باشه. با این حساب که وقتی ما در همین شهر تهران حرکت میکنیم، زنهای مردم، بچهای مردم صبح ساعت 5 و 6 و 4 باید در صف بایستن، از اون قصاب بی انصاف یا اون بقال بی انصافی 1 کیلو 2 کیلو گوشتی بگیرن که نصف چربی و نصف استخون و یه مقدارش هم پوسته، چیزی هم به دست این نمیرسه. خب تفاوت اون آقایی که اونجوری غذا میخوره با این آقا رو هم باید به هر حال سنجید، نه از این باب که اینها به هر حال حقشون است و فلان، ولی از این باب که اینها انسانن، از نظر سیاسی فردا مسئله ایجاد میکنه. موقعی که مسئله جا شد به این طریق، خب یه مدتی هست انسان ها میبینن این بالاتر این پایین تر حرف نمیزنن، اما یه وقتی براش سوال خواهد شد، خب چرا این باید اینقدر بخوره، من چیزی گیرم نیاد، اون چه کاری برای مملکت میکنه که من نمیکنم، آیا اون مسلمان هست من مسلمان نیستم، یا من مسلمان هستم اون مسلمان. بالاخره باید این انگیزه تفاوت رو پیدا کنه. زمانی که به این قضیه توجه کرد، انگیزه پیدا شد، براش طغیان میشه، کودتا میشه، شورش میشه، برخورد میشه و این زمینه ناامنی رو در داخل اجتماع فراهم میکنه. و فرق نمیکنه در قضیه آموزش، در بهداشت، در لباس، در پوشاک، در مسکن. خب مثلا در تهران اومدن زمین رو توزیع کردن، خب سیاستهای غلطی گاهن اعمال شد، ولی زمین رو به کی دادن؟ واقعا ما که اهل تهران هستن، بردونین اکثر درصد اونایی که ساکن تهران بودن، اهل تهران بودن، مستاجر بودن، همچنان مستاجر بودن، ولی کسانی هستن زمینهایی رو گرفتن و گاهن خب تقسیماتی هم شده. این است که روی این نکته ها کار ساده ای نیست، کار بسیار شاقی است، کار بسیار سختی است، احتیاج به برنامه‌ریزی داره، احتیاج به مدیریت قوی داره، احتیاج به نظارت پیگیری داره و به مرور ایام انشالله باید درست بشه. ولی از نکاتی است که به هر طریق در رابطه با سیاست مطرح میشه و تبعیض و بی‌عدالتی معمولا کمر سیاست رو میشکنه، به خصوص سیاستی که الهی باشه و اسلامی باشه و مدعی باشه که میخواد یک جامعه رو بسازه که بر اساس برادری و برابری ایمانی در اینجا میخوان حرکت بکنن. و اینا نکاتی است که باز در مسائل سیاسی باید بهش توجه کرد و انواعش رو و نحوش رو، نحوه اجرایش رو در داخل جامعه مورد تحقق قرار داد. از طرف دیگه مسائل مربوط به عدالت اجتماعی است. افرادی که در داخل جامعه شرکت میکنن، حرکت میکنن، مباحثی که مطرح میشه اینها رو هم باید به طریقی روشن کرد. نقش مردم رو اینکه تا چه حد به مردم بها داده بشه، به مسئولین چقدر بها داده بشه، رابطه مردم اساسا بحث حقوق سیاسی در همین جا مطرح میشه. وقتی ما بحث حق رو مطرح میکنیم، بحث عدالت رو، و بعد این رو هم دقیقاً روشن کنیم. خب رابطه مردم با هم دیگه، اقشار و طبقات با هم دیگه، گروه‌ها با هم دیگه، طیف‌ها با هم دیگه، اینها در چه نحوه سلوکی و با چه معیاری باید با هم دیگه برخورد کنن، و این هم از جمله مسائل هست. یکی از نکاتی که در علم سیاست هست انقلاب. از قدیم الایام روی بحث انقلاب توجه شده، بحث شده. در ابتدا اون نظریات اولیه‌ای که وجود داشت انقلاب رو طرد می‌کردن به عنوان یه حرکت مذموم، به عنوان حرکتی که نظم جامعه رو به هم می‌ریزه، سبب میشه که افراد نابابی روی کار بیان، اختشاش ایجاد بشه. نظریات افلاطون و ارسطو معمولاً روی این نکات میچرخ. ولی در حرکت‌های بعدی به هر حال در طول تاریخ ما می‌بینیم که انقلابات موفق یا ناموفق صورت گرفته که توجه تاریخ رو به خودش جلب کرد. در تاریخ سیاسی، در مسائل مربوط به سیاست تاریخی، غالباً تحول و انقلاب از نقاط عطف تفکر سیاسی، فلسفه سیاسی، نظریه سیاسی. زمان انقلابات به وجود میاد که جامعه واقعا در یک مسئله، در یک بعدی از ابعاد اجتماعی، حالا مذهبیش، اقتصادیش، فرهنگیش، چیزهای دیگر، به بن‌بست رسیده باشه و نتونه این مشکل رو حل بکنه، ناچاراً برخورد به وجود میاد، برای اینکه اون نظام قبلی از بین بره و نظام جدیدی از نو بنیاد بشه. در این مورد البته نظریه هایی وجود داره. چپی ها باز معتقدن که انقلاب بر اساس مسائل اقتصادی است. اقتصاد وقتی به بن‌بست گیر میکنه، اینجا هست که تحولاتی به وجود میاد. عده میان روابط تولیدی رو تحت کنترل خودشون میگیرن، اقتصاد رو تحت سلطه خودشون میگیرن، مجددا این حرکت ادامه پیدا میکنه. البته در اینجا جوابی ندارن کمونیست ها روی این قضیه بدن. اونا معتقدن که در طول تاریخ تحولاتی که به وجود اومده همش به خاطر برخوردهای اقتصادی بوده، اقتصاد بوده که عامل حرکت و تحول بوده، تکامل اقتصادی. اما اینکه چه چیزی باعث میشه که این تحول اقتصادی و این اختلاف اقتصادی به وجود بیاد و زمینه رو برای حرکت ایجاد کنه، در اینجا جواب مشخص نیست. و خب با توجه به اینکه انواع حرکت ها وجود داشته، از نظر مذهبی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر طبقاتی و مسائل دیگه، این است که روی این نکته هم باید دقت کرد و بحث کرد. نظر فلاسفه رو یکی از کتاب‌هایی هست تحت عنوان انقلاب و یکی از نویسندگان غربی نوشته، آقای صادق پور ترجمهش کرد، انتشارات دانشگاه تهرانه. اسم کتاب هست انقلاب. این رو دوستان تمام نظریات مربوط به اندیشمندان و فلاسفه رو در اونجا جمع کرده، از افلاطون تا به امروز. این رو اگر دوستان تهیه بکنن، اسم کتاب انقلاب هست، ترجمه آقای دکتر صادق پور، انتشارات دانشگاه تهران. جان صحبت شده؟ خب بس بفرمایید که ما دیگه زیاد صحبت نکن. خب بس میگن انقلاب رو صحبت کرد. عرض میشود که در رابطه با رهبری صحبت کردیم. صحبت شده؟ نشده. بحث رهبری هم باز در مسائل مربوط به مبانی سیاست ما داریم، ان شاء الله در جلسات بعدی به طور مفصل‌تر بحثش بکنیم. ولی به هر طریق شما در هیچ جایی در دنیا نمیتونید پیدا بکنید که جامعه‌ای بدون رهبر وجود داشته باشه. به طور طبیعی رهبری معمولاً به حکومت می‌انجامه. حالا وقتی که رهبری حالت پیچیده‌تر، سازمان یافته‌تر، با تشکیلات‌تر باشه، به شکل حکومت در میاد. در حالت بعد بیتر مثلا در قبایل، در جاهای دیگه که یک دسته خاصی دارن حرکت میکنن، انسان ها یک فردی رو از بین خودشون به عنوان رئیس، به عنوان رهبر، به عنوان کسی که حرکت اینها رو تنظیم بکنه انتخاب میکنن. روی این نکته هم باز مباحث زیادی در گرفته. یه عده معتقدن اصلا مسئله رهبری یک چیز قراردادی است، احتیاجی بهش نیست، نقشی نداره در تاریخ، اساسا نباید بهش توجه کرد، یک نقش فرعی و تابعی داره. به خصوص مارکسیست‌ها روی این نکته توجه کردن و اصلا نقش رهبری رو رد کردن. البته بعدا که لنین و اینها حرکت کردن، افراد مثل پلخانوف و اینا سعی کردن اینو توجیه بکنن. مثلا این به عنوان یک کاتالیزور هست، به عنوان یک کمک کننده هست. رهبر وقتی میاد داخل جامعه این کمک میکنه برای اینکه جریان منحرف نشه. یه دهی به قهرمان پرستی پرداختن در طول تاریخ، مثل کارلایل و از اون چارت هیگل و افراد دیگه. اینا به نقش فرد قهرمان به عنوان رهبر و دولتمرد بسیار توجه کردن و این رو از مسائل اساسی دونستن، عامل اساسی تحولات، عامل اساسی اختلافات و حرکت‌های تاریخی رو گذاشتن به عهده رهبری. البته رهبری انواع و اشکال مختلفی داره. ما به صورت فردی گاهی می‌بینیم رهبری رو، در بعضی جاها جمعیش رو مطرح می‌کنن، یه وقتی از شکل موروثی رو مورد توجه قرار میدن، یه وقتی از حالت منقطع داره. خصوصیات و ویژگی‌های رهبری از جمله مسائلی است که بحث شده روی این مطلب. اهداف رهبری هست، وظایف و حقوق رهبر از جمله نکاتی است که میتونه مورد تحقیق و بحث قرار بگیره. تأثیر رهبر بر جامعه، اینها از مسائلی است که وجود داره. دو تا کتاب رو من میتونم خدمت دوستان معرفی بکنم که اگر فرصت کردن اینها رو بخونه. یک کتابی هست تحت عنوان قهرمان در تاریخ، یک فردی به اسم سیدنی هوک نوشته. این دو تا ترجمه داره، یه ترجمهش مال آزاده است، یکی هم خلیل ملکی. یه کتاب دیگری هم ناصرالدین صاحب زمانی نوشته بود که البته این دیدگاه خاصی داره. دیباچه‌ای بر رهبری، اینا از جمله کتاب‌هایی هست که دوستان میتونن در رابطه با این قضیه بخونن. ولی به هر تقدیر ما روی این نکته هم بحث خواهیم کرد. در مسائل امروز سیاست رهبری اهمیت خودش رو نشون داده. در مجموع رو من عرض بکنم، هیچ جامعه نیست، چه جامعه جهان سومی، چه شرقی، چه غربی و اسلامی هم همینطور، که اهمیت رهبری رو و نقش رهبری رو در جامعه انکار بکنه. الان شما در کشورهای جهان سوم که مبتنی بر دیکتاتوری و استبداد هست میبینید که به ضرب تبلیغات و به ضرب کارهایی که از نظر تبلیغی امکان پذیر هست، اینا سعی میکنن یک فردی رو به عنوان قهرمان ملی، رهبر منطقه‌ای، رهبر قبیله‌ای، رهبر نژادی و چیزهای دیگه مطرح بکنن و این فرد رو به عنوان سمبل اون جامعه در داخل جامعه رشدش بدن و مشروعیت و مقبولیت لازم رو برای حرکت‌های این فرد در داخل جامعه آماده بود. اما طبیعی است وقتی مردمی به صورت واقعی این فرد رو انتخاب نکرده باشن، این پایه‌های مشروعیتش هم متزلزل هست و فقط تبلیغات هست که این فرد رو میتونه ببره بالا. در رژیم‌های توتالیتر هم به خصوص در این فاشیسم که ما داشتیم، یکی از مسائل مهم تبلیغات بود. تبلیغات اساسی مثلا در هیتلر با اون وزیر تبلیغاتی که داشت گوبلز، این سعی میکردن که از این یک چهره نیمه خدایانه بسازن از هیتلر و این رو به عنوان یک سمبول، به عنوان یک رهبر بزرگ تجلیش بدن، فردی که قادر هست همه مشکلات رو حل بکنه. در مارکسیسم با وجود این که مسئله رهبری اهمیت نداره از نظر تئوریک، ولی میبینیم که هر زمان سعی میکنه یک فرد رو به عنوان رهبر حزب کمونیست مطرحش بکنه، هی بزرگش بکنه، این بیاد گذشته ها رو محکوم بکنه و راه به سوی آینده رو تقریبا نشون بده. یکی از کلافه‌ای هم که معمولا اینا میذارن و مردم متوجه نیستن، هر کدوم اینا میاد قبلی رو محکوم میکنه، چون از نظر تئوری حداقل این است که اینا تکامل تاریخی رو معتقدن دیگه، میگن اون قبلی به هر حال نتونسته درست کار بکنه، ما بهتر کار میکنیم. ولی توجیه قضیه این است که اون مسئله رهبری رو به هر طریق در داخل جامعه هم حفظ بکنن. در مسائل مربوط به کشور خود ما هم با توجه به قانون اساسی و کلیت نظامی که ما داریم، مسئله رهبری اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و نقشش رو در مقاطع حساس و لحظات بحرانی کشور نشون داده و ما می‌بینیم که رهبری تا چه حدی میتونه مشکل کشا باشه در قضایا، به خصوص رهبری که پشتوانش مشروعیت مذهبی باشه و مقبولیت اجتماعی. و این نکته است که زمینه‌های رهبری رو برای حرکت‌های بعدی هم بیشتر فراهم. در طول تاریخ هم همواره این مسئله بوده. هر رهبری که تونسته بر قلوب مردم حکومت بکنه، خب از قدرت خارق‌العاده‌ای برخوردار بوده، نیروهای مؤمنی رو در پشت سرش خودش داشته و این نیروهای مؤمن کمک می‌کردن به اون رهبر برای اینکه اهداف خودش رو در داخل جامعه پیاده بکنه. مسائل مربوط به رهبری که میشه روش تحقیق کرد و کار کرد، فلسفه پیدایش رهبری هست، عوامل رهبری هست که معمولاً ایدئولوژی، قدرت و استعداد فردی رو مطرح میکنن، زمینه‌های لازم برای پیدایش و تداوم و یا حذف یک رهبر در داخل جامعه، این هم از مسائل مورد بحث از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، خصوصیات و ویژگی های یک رهبر که این هم از مباحث مورد تحقیق میتونه باشه، وظایف و حقوق رهبری، ارتباط رهبر با ملت، رابطه رهبر با تحولات سیاسی و شیوه های گزینش رهبر که به خصوص در جهان امروز که روی مردم و مسئله دموکراسی و اهمیت مردم توجه هست، این شیوه گزینش هم به تبع میتونه بسیار مؤثر باشه در جریان حرکت‌های سیاسی. از جمله نکات دیگه‌ای که در رابطه با مبانی سیاست هست، قضیه جنگ و ارتش‌های موجود و استراتژی. جنگ رو تعریف زیادی ازش کردن در مباحث کلی، معتقدن که یه عده‌ای حالا در قلب به خصوص از این تئوریسین‌های نظامی، جنگ ادامه سیاست. یعنی شما به هر حال دارید در داخل جامعه یا در رابطه با این جامعه و جامعه دیگه اعمال نظر میکنید، کارهاتون رو از طریق مسالمت‌آمیز و دیپلماسی حل میکنید. وقتی که به بنبست میرسید نمیتونید از این طریق حل کنید، میایید سیاست خودتون رو از طریق زور اعمال میکنید. پس بنابراین خود جنگ به عنوان یکی از اشکال سیاست در بعضی از چهره ها مطرح میشه و ممکن است که مورد توجه و تحقیق قرار بگیره. در مجموع در طول تاریخ جنگ یکی از چیزهایی بوده که دائما در بین جوامع دیده شده. یعنی وقتی نیست، یک موقعی نیست در تاریخ در هیچ جامعه که شما جنگ رو نداشته باشید. اوقاتی که جنگ کم بوده معمولا خیلی نادر هست، همواره بین جوامع در داخل جوامع جنگ‌های داخلی صورت گرفته و این جنگ‌ها موجب تحولاتی، موجب خرابی‌های، موجب اصلاحاتی از جنبه‌های مختلف به هر حال شد. در دوره‌های اخیر ما دیدیم دو تا جنگ بزرگ جهانی صورت گرفته. یکی از این جنگ‌ها جنگ اول بود و دومی جنگ دوم جهانی که تعداد زیادی از کشورها رو درگیر خودش کرد. از جنگ دوم تا به امروز هم حدود 180 جنگ کوچک بزرگ محلی در سطح دنیا صورت گرفته. منتها این جنگ‌هایی که بعد از جنگ دوم صورت گرفته غالباً به تحریک یکی از قدرت‌های جهانی بوده و دست یکی از قدرت‌های جهانی هم درش در کار بود. اینا جنگ رو الان به عنوان یک صحنه، به عنوان یک محملی و مرکزی انتخاب کردن برای اینکه اولا تسلیحات خودشون رو آزمایش کنن، دوما تسلیحات خودشون رو به فروش برسونن، سوما اگر نیروهای مزاحم و مخالفی دارن اینها رو مورد تهدید و نابودی قرار بدن. این از نکاتی است که در رابطه با جنگ‌های امروزی مطرح است. خرید و فروش تسلیحات هم به صورت یکی از عمده‌ترین کارهای تجاری در اومده، سودآورترین کارهاست. 5-6 کشور دنیا الان تقریبا انحصار این کار رو دارن و میتونن سلاح رو تولید بکنن و مستقیما در بازارهای جهانی به قیمت‌های خیلی سرسام‌آوری بفروشن و از این راه خب به طور طبیعی سود کلانی رو ببرن. خود این مسئله جنگ سبب شده که سیاست کشورها تحت شعاع قرار بگیره. چون وقتی که می‌بینن ابرقدرت ها وقتی بخوان یک چیزی رو تحمیل بکنن، کشور همسایه رو، کشورهای مجاور رو میتونن تحریک کنن برای اینکه جنگی رو راه بندازن و این یک شیوه عادی برای اعمال سیاست ها شده، ناچار هستن به طرف ارتش برن، ناچار هستن نیروی نظامی رو داشته باشن. خب کشور رو نگاه میکنید میبینید که از فقر زیادی برخوردار هست، از رشد عقب مونده ناچار هست و از نظر توسعه و تحولات اقتصادی در مرحله خیلی پایینی قرار گرفت. اما به خاطر اینکه امنیت خودش رو حفظ کنه، برای اینکه حکومت خودش رو حفظ کنه، ناچار است بخش عمده‌ای از درآمدهاش رو صرف خرید تسلیحات بکنه. تسلیحاتی که چندان نقشی رو در داخل جامعهش نداره، نیروهایی رو بیاد حفظ بکنه، نگهداری بکنه که کارایی چندانی در کار نظامی ندارن، به جنگ آشنا نیستن، به اون جنگ افزاری که باید به کار ببرن آشنایی کامل ندارن. در نتیجه در مجموع جریان عمومی روابط بین الملل و سیاست بین الملل در رابطه با جنگ و ارتش و تکنولوژی تسلیحاتی در یک محوری میگرده که حکم روایی دولت‌های جهانی رو، حکومت‌های استکباری رو میتونه به صورت نسبتاً طولانی‌تری حفظ بکنه و مداومت ببخشه. این است که الان بسیاری از کشورها ناچار از خرید سلاح شدن، سلاحی که غالباً استفاده چندانی نداره. وقت بحث دیگری که در رابطه با مسئله جنگ مطرح هست، مسئله ارتباط جنگ با صلح هست. شرایط صلح، انواع صلح، بحثی که بیشتر در حقوق بین الملل مطرح میشه. البته از نظر حقوق بین الملل باز در قضیه جنگ یک مقداری قواعد هست، قواعد حقوقی، مثلا همین قضایای مربوط به کاربرد سلاح‌ها، دولت‌های بی‌طرف، نحوه برخورد با مجروحین جنگی و چیزهای دیگه‌ای که به صورت عرف و حقوق بین الملل در اومده و دولت‌های جهانی کم و بیش در حد امکان ناچارند که این قواعد و مقررات رو رعایت کنند، ولی اهمیت چندانی در مسئله ندارد. یک بحثی که در رابطه با جنگ بوده الان وارد سیاست شده، بحث استراتژی و تاکتیکه. استراتژی و تاکتیک یک بحثی است، بحث نسبتاً جذاب و زیبایی است که ابتدا متعلق به نظامی ها بوده. از اون قدیم الایام افرادی مثل سانتزو، یکی از سردارای چینی، که کتابی داره به اسم هنر جنگ که چند هزار سال قبل نوشته شده، ولی این کتاب هنوز هم مورد استفاده نیروهای نظامی قرار میگیره. یک کتاب کوچیکی است، آقای حبیبی هم، حسن حبیبی ترجمهش کرده و ترجمه خوبی هم هست و سعی کرده که استراتژی نظامی رو به صورتی در اینجا مطرح بکنه. استراتژی نظامی که وقتی مطرح میشه معمولا هنر یا به کارگیری یا طراحی یا برنامه‌ریزی جنگ هست، از نقطه‌ای که این اردوکشی و عده و عده رو سعی میکنن که فراهم بکنن، آماده بکنن، حرکت بکنن تا زمانی که لشکر میخواد کارش رو تموم کرده و برگرده به محل کار خودش. این رو در مجموع بحث کردن، صحبت کردن، البته در طول تاریخ دچار تحولات شده. خود سانتزو روی این نکته شاید به تعبیری برخورد کرده باشه. در افکار بعدی که مثلا کلوسویتس وقتی با بحث استراتژی برخورد میکنه، مولتکه یکی از سردارای بزرگ اروپایی باز تئوروسین هست، روی این بحث میکنه و کسانی که الان اومدن بحث کردن ممکن اختلاف باشه، ولی به هر حال شما وقتی جنگ رو شروع میکنید، جنگ از یک نقطه است که مثلا ناپلئون طرحهای نظامی که داده، استراتژی هایی که ریخته یه مقدار شهرت بیشتری داره. شما لشکر رو باید از اینجا آماده بکنید و در یک موقعی به دشمن حمله بکنید. اصطلاحاتی هم در این مسئله به کار میبرن که باز در کارهای سیاسی به کار میاد. مثلا خود جنگ رو به عنوان کل جنگ حساب میکنیم، مثلا جنگ دوم جهانی رو میگیم ما جنگ، در اصطلاح فرنگیش هم باز فرق میکنه. یه وقتی از شما حالت مبارزه رو در نظر میگیرید، یه وقتی رزم رو. مبارزه اون زمانیه که مثلا سربازها الان درگیر شدن یا لشکرها یا گردانها دارن با همدیگه میزنن و میکوبن و برخورد میکنن. یه وقتی هست نه، در یک مقطعی شما این جنگ رو شروع کردید، حالا یه مدتی آتش ادامه داره، در اینجا یه عملیاتی صورت میگیره. اینجا حالت جنگ یک مقداری محدودتر شد. در این روابط هست که مسئله استراتژی و تاکتیک یه مقداری مورد توجه قرار میگیره و تاکتیک رو در خلال این نبردهایی که صورت میگیره اینها میان مورد استفاده قرار میگیره. مثلا فرض کنید الان در اینجا یک رزمی، یک برخوردی بین نیروها وجود داره، در یک نقطه نقطه ضعف وجود اومده، اون فرمانده نظامی برای اینکه قضیه رو حل بکنه یک عده‌ای رو از اون ور برمی‌داره میره به کمک اینها میذاره. این میشه حالت تاکتیکی. ولی در استراتژی در مجموع برنامه‌ریزی کرده به نحوی که مثلا میگن استراتژی آلمان‌ها برای گرفتن نیروهای شوروی حمله گازنبوری بود، این بود که دو طرف حمله کنن و پهلوها ضربه بزنن به نحوی که نیروهای روس رو از بین ببرن. اونا هم برخورد کردن و کشیدن عقب، از نظر جغرافیایی نیروها رو از بین بردن. حالا این اندیشه هایی که صرفا نظامی بوده وارد نکات سیاسی شده. جنگ به خصوص از قرن بیستم به این ور، چون در گذشته های دور جنگ فقط مختص نظامی ها بود، وقتی مثلا یه لشکر میخواست دعوا بکنه مثلا نادرشاه لشکر میشید، فقط نیروهای نظامیش بودن که میرفتن. اونایی که داشتن کشاورزی میکردن، اونایی که کار تدریسشون رو داشتن و فرق مختلف دیگه، اینها در کار خودشون میمونن، نیروهای نظامی هم میرفتن برای جنگیدن. حالا جنگی میشد و عده زخمی و لطفار میشدن برمیگشتن، خب اثرش رو چیز میذاشت. حالا یا لشکر از این شهر میذاشت غارت میکردن، سیب درخت رو میبردن، اون یه چیز دیگه بود. اما از جنگ از قرن بیستم به این ور، جنگ حالت تمام عیار پیدا کرده. جنگ ها دیگه محدود نیست به نیروهای نظامی، به خاطر اینکه هواپیما میاد مثلا تاسیسات پشت جبهه رو کلا ممکنه منهدم بکنه. ارتشا برای اینکه تقویت بشن، دولت ها فشار میارن، تمام منابع اقتصادی رو اختصاص میدن به کار ارتشا و نیروهای نظامی، میگن آقا تمام کارخونه ها بسیج بشن برای تولید مثلا مهمات، یا همه مردم بسیج بشن برای حرکت. این است که الان وقتی جنگی صورت میگیره، هیچ دولتی نمیتونه از این تز دور باشه، یعنی جنگ تمام عیار رو باید بپذیره، جنگ محدود نمیتونه انجام بده. نکته دیگه هم داره که الان من خدمتتون عرض میکنم، این است که استراتژی نظامی تبدیل شده به استراتژی ملی. بحثی که میکنن در رابطه با جنگ و ارتش ها اینا، در موقع جنگ یعنی که این نیروهای سیاسی که نشستن باید بیان آقا بگن روی اقتصاد، روی فرهنگ، روی تبلیغات، روی تلویزیون، روی آموزش پرورش، روی تولید، روی فلان، روی بهمان، برنامه رو طوری بچینیم که همه اینها در خدمت جنگ به طور واقعی قرار بگیرد. اگر این کار رو نکنن، در دنیای امروز امکان پذیر نیست پیروزی، یا حداقل بسیار مشکل هست. این است که باید تمام نیروهایی که وجود دارن در داخل جامعه، از هر نوع نیرویی، اینها بسیج بشن برای اینکه این جنگ رو به پایان ببرن. یه نوع جنگی که عرض کردم خدمتتون صحبتشو بکنیم، جنگ محدودی رو غربی ها راه انداختن، تز آمریکایی ها بود که برای اینکه اعمال سلطه بکنن بر کشورهای دنیا در رابطه با استراتژی های سیاسی که دارن، این بود که جنگ ها رو محدود بکنن. اینا میزان سلاحایی که به کشورهای خودشون میدن، حتی به کشورهای دوست، به نوعی است که در یک زمانی احتیاج به تجدید داره، احتیاج به یدکی داره، احتیاج به وسایل مهمات دیگه داره. این است که اگر یک موقع اینا تصور کنن مثلا در جنگ ویتنام این مسئله بود، یا در قضیه عرب و اسرائیل این حالت هست که اگر یکی از نیروهای دو طرف، حالا متمایل به شوروی یا متمایل به آمریکا، این خاص سر خود یه استراتژی بریزه، یه طرحی بریزه برای اینکه حمله بکنه، از اون موازی که ابرقدرت‌ها خواستن و تعیین کردن جلوتر بره، اینها تصمیم میگیرن که این جنگ رو محدود کنن، به هر طریق ممکن جنگ رو به صورت محدود نگه دارن. بنابراین اهداف جنگ محدود هم معمولا محدوده. این است که انور سادات وقتی میخواد در 73 حمله بکنه، بعضیا معتقدن شاید در این ارتباط یه مقدار فشار قدرت‌های جهانی روی مسئله تأثیر گذاشته، یا اسرائیل وقتی حمله میکنه، توافقی که دو تا قدرت جهانی میکنن روی میزان این حملات تأثیر داره. در جاهای دیگه هم همواره این رو سعی کردن کنترل بکنن و اجازه ندن زمانش طولانی بشه. فرض کنید که دامنش و اون میدانی که میخوان درش عملیات بکنن یک وسعت بیش از حد دیره بگیره که مورد توافق قدرت‌های جهانی نباشه. اینم از نکاتی است که باز مثلا در همین جنگ خود ما، خب قدرت‌های جهانی علاقه‌مند بودن یه جنگی بشه، به هر حال زود سر ته قضیه هم بیاد و به هر طریقی که می‌خوان رفع و رجوعش کنن بره. اما وقتی که با مقاومت مردم ایران روبرو شدن، ناچار شدن که از طرق مختلف دیگه اون محدودیت‌ها رو اعمال بکنن تا شاید به اهداف خودشون دسترسی پیدا کنن. بنابراین در مسائلی که ما داریم، مسئله استراتژی ملی رو باید در نظر بگیریم. استراتژی ملی یکی از مباحث اساسی هست که سیاستمدارا دقیقاً باید روش کار بکنن. اینها ناچار هستن شناسایی بکنن، یه اطلاعات دقیقی و عمیقی داشته باشن از وضع دشمن، از وضع خودشون، از وضع نیروهای نظامی، از وضع نیروهای پشت جبهه، نیروهای بلقوه، نیروهای بلفل، نیروهایی که دوست هستن در سطح دنیا اونا رو شناسایی بکنن، نیروهایی که میتونن دشمن باشن، باز نیروهای دوست میتونه بلفل باشه، بلقوه باشه، امکاناتی که اونها دارن، خطراتی که ممکنه ایجاد بکنه، همه اینها رو در نظر بگیرن، با پیشبینی شقوق مختلف قضیه طراحی بکنن یک استراتژی درازمدتی رو برای کاری که دارن. فرق میکنه در زمان صلح هم باز ما این مسئله رو داریم. این است که نکات نظامی رو اگر کتاب‌های نظامی در اختیار دوستان قرار گرفت، این رو صرفا تصور نکنن که حالا چون نظامی ردش کنه. به بسا اون اصولی که حتی جنگ داره، مثلا اصل مانور، اصل وحدت قوا، نمیدونم چه و چه نه تا اصلی که داره، اونها میتونه در کار سیاسی به کار بیاد. این راه سیاسی میتونن از اینها استفاده بکنن و در موقع مقتضی در مراحلی که دارن، در اصولی که دارن، مسائلی که دارن، از اینها استفاده بکنن، رفع مشکل بکنن، رفع مشکل بکنن، حل مسئله بکنن و به طریقی بتونن کار خودشون رو جلو ببرن. از مسائل دیگه‌ای که در رابطه با جنگ مطرح است و ارتش‌های نظامی، رابطه با جنگ چریکی است که باز از نکاتی است که مورد توجه نیروهای انقلابی قرار می‌گیرد. خط مشی چریکی، مشی مبارزه مسلحانه این چنینی، خب از طرف عناصر مختلف مورد توجه قرار گرفت. نیروهای مذهبی، غیر مذهبی، چپ، راست و غیره، جایی که می‌بینن دیگه واقعا نمی‌تونن از طرق سیاسی، از طرق غیر مسلحانه برخورد بکنن، معمولا میان روی قضایای چریکی کار میکنن. در داستان چریکی هم خب بالاخره یه مقدار فرمولهایی در اومده، یه کتابهایی نوشته شده، افرادی اومدن تئوریهایی دادن و این تئوریها معمولا کمک میکنه به نیروهایی که قصد براندازی دارن، نیروهایی که میخوان حکومتی رو به دست بگیرن، سیاستی رو اعمال بکنن، البته در جاهای مختلف به اشکال متفاوتی مطرح شده. اولین مرحلهش مرحله تروریستی است. شیوه ساده تری است، هنوز پیچیده نشده قضیه. معمولا کسانی که تشکیلات کمتری دارن به تروریسم و کارهای تروریستی و آدم ربایی و اعمال زور از این طریق اقدام میکنه. مثلا گروه هایی که در اروپا هست مثل بادر ماینهوف، بریگاد سرخ، چیزهای دیگه که گاهی وقتا میبینیم با فلسطینی هم همکاری میکنن، اینا توی این فرقه حرکت میکنن، توی این خط هست. ولی گاهی وقتا نه، یک گروه مسلحانه میاد تصمیم میگیره، یک گروه سیاسی است، بعد از حرکت سیاسیش به اصطلاح وارد فاز نظامی میشه، در اونجا مراحل معینی رو طبق یک نقشه معین حرکت میکنن که این نقشه که اینا دارن در 4 مرحله 5 مرحله بسته به نظریات مختلف، مثلا ماو 5 مرحله رو در نظر میگیره، نظریات که تروریستان های اینها دادن، که در مراحل اولیه از همین برخوردهای تروریستی، خرابکاری ها و مسائل دیگه، و سرانجام به گرفتن سرزمین و تشکیل دولت و آزاد کردن مثلا منطقه و اینها به پایان میرسه، تشکیل ارتش ملی. یعنی زمینه رو از فرد تنها، افراد معدود مسلح شروع میکنن، در یک جایی که پراکندن، زمینی ندارن، سرزمین ندارن، با این استراتژی که در دراز مدت بعد از 4-5 مرحله که طی کردن هم سرزمین رو آزاد بکنن، هم نیروهای مخاصم رو، ارتش دولت رو از بین ببرن، دولت رو سرنگون میکنن، در اون زمان سرزمین کلا مال خودشون شده، خودشون ارتش ملی تشکیل میدن و حکومت رو میسازن. پس بنابراین کسانی که میان روش قهرآمیز رو پیشه میکنن، اینها هم بازی استراتژی رو در رابطه با نیروهای نظامی، در رابطه با ارتش و سیاست دارد. اینم از نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره. حالا در کشورهای مختلف با توجه به وضعیت مختلفی که داره، ممکنه که مسائل تا حدی جالب توجه باشه یا نباشه. حتی برای جوان‌ها معمولاً این کارها جذابه. جوان‌ها خب یه مقداری جوان‌هایی که در سراسر دنیا هستن، این بحثا رو بشنوند و اسلحه‌ای ببند و کارهای قایم موشکی بکنن، کارهای مخفیانه، خب به طور طبیعی جذابیت داره. این است که نیروها رو هم میتونن جذب کنن. در خلال این قضیه ممکنه ایدئولوژی رو هم القا بکنن. یعنی اون افرادی که سردمدار قضیه هستن هم کار مسلحانه رو میدن، از این ور هم ایدئولوژی رو به تدریج میدن. مثلا گروهایی که قبل از انقلاب در ایران تشکیل شده بوده، همه اینها یک مشی اصولی درست منظم، همه معتقد 100% نبودن. مثلا افرادی مثل بهرام آرام بوده، یا فرض کنید که وقتی کوبا رو گرفتن، آقای فیدل کاسترو که الان کمونیست شده و رهبر کمونیستای آمریکای لاتین، اصلا خبری از مارکسیسم نداشت. یه وکیلی بوده، میاد یه روزی بر علیه باتیستا اعلان جرم میکنه، میگیرن این دزنش زندان و بعد از زندان به طریق میاد بیرون و میره خلاصه در کوها و با 170 80 نفر میزنه و یک کشوری رو میگیره. همین شوخی شوخی هم میشه تقریبا. بعد میاد پایین و یکی دو سالی سر میکنه و اعلام میکنه بابا ما با آمریکا کار نداریم، آمریکایا برخورد خصمانه میکنه برای اینکه شکرش رو بفروشه دنبال مشتری میگرده. روسا میگن آقا ما اینجا هستیم و خلاصه شکر میده به اونا و روابط حسنه میشه، اینا میشن چند. در مجموع مثلا یک حرکت این چنینی بدون یک ایدئولوژی مشخص میاد و آخر در یک جایی به بنبست میرسه. این است که روی این قضایا باید یه مقدار زیادی دقت کرد. الان ما خب در گروه هایی هم که دیده میشه ما در داخل داریم، خیلی از کسانی که دست به اسلحه میبرند و میزنند به کوه، اینها غالبا مشی مشخصی ندارن روی یک استراتژی، روی یک ایدئولوژی معینی بیاد و حتما دیگه با یک عقیده بسیار محکمی در مقابل نظام است. سر احساساتی، سر برخوردی از مادرش حتی قهر میکنه. ما نیروهایی داریم که با پدر مادرش اختلاف داره، ممکنه که بره وارد این کارا بشه. این است که روی این نکات هم ما باید توجه داشته باشیم. این برمیگرده بحث روانشناسی سیاسی. یکی از مسائل دیگه ای که هست در رابطه با علم سیاست، قضیه نهادها و گروه های ذی‌نفوذ و احزاب سیاسی. در هر جامعه شما نگاه بکنید، تصورش رو بگیرید، بالاخره دستجاتی تشکیل میشه، یک گروه هایی به وجود میان. این گروه ها یا مخفی هستن یا غیر مخفی هستن. افرادی با توجه به خلق و خویی که دارن، خصوصیاتی که دارن، خصلت هایی که دارن، منشی که دارن، میبینن با هم کنار میان، حرف هم دیگر رو بهتر میفهمن. اینا با هم جمع میشن، وقتی که جمع شدن در جمعیتشون یک قدرت به وجود میاد. قدرت که به وجود میاد میتونن تأثیر بذارن و تصمیم گیری ها رو مسائل سیاسی و کارهای دیگه. این شکل ساده قضیه هست. ولی غالبا در قضایای سیاسی دیده میشه که افرادی سعی میکنن نفوذ بکنن در داخل جامعه، در داخل جامعه سیاسی، و افرادی رو که فکر میکنن میتونن در این رابطه بهشون کمک بکنن، در مقاطع مختلف ممکنه که به کمکشون بیان، اینها رو هم به طریقی با خودشون همراه میکنن. بعد از مدتی کانالهای قدرت رو، مراکز حساس رو، نقاط حیاتی رو در اختیار میگیرن، از طریق فشاری که بر جامعه میارن یا بر حکومت میارن بر اهداف خودشون و بر نیات خودشون میرسن. کسی هم نمیشناسه اینها رو. بالاخره ممکنه یه فردی خب راست راست داره تو خیابون راه میره یا تو مغازش میشه، هیچ کس هم نمیشناسه، ولی این فرد آدم ذی‌نفوذی است. چرا؟ چون مثلا 7-8 نفر رو در دستگاه حاکمه، در هیئت دولت، در مسئولین شناسایی کرده، باهاشون دوستی. همین قضیه تفاوت قدرت و نفوذی که گفتیم در اینجا هست. اگر این افراد دارای یه برنامه معینی باشن، یه خط مشی مشخصی رو به طور اصولی گرفته باشن، اینا دیگه از حالت ذی‌نفوذ عادی خارج میشن، تبدیل میشن به یک گروه ذی‌نفوذ، تبدیل میشن به یک گروه فشار، که این گروه های فشار میتونن بر تصمیم گیری های مسئولین اثر بذارن. مثلا الان در آمریکا گفته میشه که یک گروه هایی هست تحت عنوان گروه لبی یا گروه فشار. اینا میرن در داخل کنگره آمریکا، در داخل مجلس آمریکا، تو این راهروها قدم میزنن. هر وقت یه نماینده میاد، یه وکیلی میاد، یه مسئولی میاد، خلاصه در گوشش پچپچی میکنن، یه قضایی بهش میدن، فرض کنید که یه هدیه‌ای بهش میدن، با اینها آشنا. خب این سلام علیکشون رو و این رفت آمدشون رو و این هدایاشون رو ادامه میدن. وقتی که این حالت رو ادامه میدن، یه زمانی میرسه که مثلا در مجلس، در مجلس آمریکا قرار است که راجع به تخت سیاه تصمیم گرفته بشه. تخت سیاه به منافع آینی که تا حالا مهمونی دادن برخورد میکنه، میاد میگه آقا ما با تو سلام علیک داریم و مهمونی دادیم و هدیه دادیم، خلاصه هوای ما رو در این قضیه داشته باش، شما میخوای رأی بده اینجوری رأی بده. این آقایی که اصلا کاره این نیست در واقع، میبینید در عمل قدرت، این یهودی اگر قدرت دارن در داخل جامعه آمریکایی به این سبک است، و فشاری که صهیونیست‌ها میارن روی نمایندگان و در خیلی از مواقع برای فروختن اسلحه، گرفتن اسلحه، دادن و کمک، رأی گرفتن آمریکا در سازمان ملل و جاهای دیگه، اون گروه‌ها به این طریق در اینجا وارد میشن و فشار لازم رو وارد میارن. در همه جوامع به صورت حالا شدت ضعف این قضیه وجود داره. ما در بین دوستان و خودمون، مثلا در یک مدرسه، در یک جای کوچیک هم ممکن است که حالتهای ظریفی از این قضیه رو ببینیم. اصطلاحی که عرفی ما الان به کار می‌بریم معمولا میگیم باند، مثلا تشکیلاتی فلانی بهمان. این اصطلاح باند معمولا مشابهه به این منظوری که ما داریم. اگر این دستجات، این احزاب، این گروه‌ها حالت خودشون رو متشکل‌تر بکنن، بیان بگن آقا ما یک سازمان معینی به کار خودمون بدیم، یک اداره مشخصی رو به وجود بیاریم که این اداره مشخص با اهداف ما، با نیات ما، با اعمال ما منطبق باشه. حالا یا مخفی یا غیر مخفی، در این صورت اینها حزب رو به وجود آوردن. حزب یک تشکیلاتی است که یک عده، یک گروهی که دارای یک مرامی، دارای یک ایدئولوژی هستند و عقیده دارند به این مرام و تشکیلاتی رو برای پیاده کردن اون مرام به وجود آوردن گفته میشه. در تمام دنیا هم تقریبا مرسوم. البته حزب تا حدود قرن اوایل قرن بیستم چندان مشخص نبوده، در سطح دنیا دیده نشده. از این زمان به بعد در انگلستان، در فرانسه اینها یه دسته هایی پیدا شدن، احزابی رو به وجود آوردن که این احزاب ابتدا در مجالس می نشستن. مثلا همین قضیه چپ و راست یا هم مطرح میشه، در داخل مجلس فرانسه یه عده موافق بودن با دولت، یه عده مخالف بودن با دولت، اینا خطشون رو اصلا جدا کردن دستشون. یه دسته که مخالف بودن طرف چپ می نشستن، اونایی که موافق بودن طرف راست می نشستن. این مسئله اصطلاح راست چپ شد. بعد اینا متجمع شدن، آراما فراکسیون و گروه و دسته و حزب رو به وجود آورد. الان دیگه احزاب یه شکل رسمی رو در دنیا گرفته. دیگه هر گروهی، هر صنفی، هر دسته‌ای، هر تشکیلاتی، به خصوص با تبلیغات که چپیا کردن رو حزب، الان به عنوان یک ابزار کار سیاسی حزب مطرحه. اگر مثلا در جهان سوم گروه‌های انقلابی که میان رو کار، فکر می‌کنن برای متشکل کردن مردم، برای بسیج مردم، برای سازماندهی مردم، برای رشد سیاسی دادن به مردم، برای ایجاد همکاری در بین مردم، احزاب باید باشه. وجود احزاب باعث میشه که خب صحبت‌ها مطرح بشه، کانالیزه بشه، برخورد با دولت منظم بشه و مجاری رو بیشتر بتونن قابل کنترل بکنن. در قبل از انقلاب مثلا ما می‌دیدیم که در ایران تعدادی احزاب به وجود اومده بود، ولی این احزاب احزابی نبودن که خود مردم به وجود بیارن. شاه یه روز میگه آقا تو برو این حزب رو تشکیل بده، اونا میومدن و یه حزب رو میگه آقا جناح مثلا اینوری درست کن، همون جناح اونوری، و اینها میومدن گاهی خب به نل می‌زدن، گاهی هم به میخ، و سعی می‌کردن که پاره این مسائل رو در داخل جامعه مطرح کنن. اما توجهشون به خود مردم نبود، اینکه واقعا با مردم همراه بشن و کنار بشن. حزبی اگر میخواد وارد کار سیاسی بشه، غالبا باید با مردم هماهنگ باشه یا با گروه خودش. این موقع اسمم میگه واقعا می‌خوایم حزبی بسازیم برای روشنفکرها. خب این دیگه خط خودش رو و دسته خودش رو جدا کرد. یه وقتی از حزبی هست ملیه، در سطح ملی میخواد کار کنه. یه وقتی از حزبی هست اسلامیه، در سطح بین المللی کار کنه. با توجه به اون طیفی که میاد زیر چتر این حزب، با توجه به ایدئولوژی که داره، اهدافی که داره، خط مشهاش رو هم و روش‌های برخوردش رو هم تعیین می‌کنه. احزاب چپی معمولا دو روش، تند و کند رو و حالت مخفی و غیر مخفی رو دارن. مثلا همین حزب توده که تشکیلاتش به هم خورد، خاطرات این تبری رو بخونید، می‌بینید که در اونجا میگه که ما از همون زمان که حزب رو وجود آوردیم بعد از انقلاب اینها، سعی کردیم یک دسته نیمه علنیش رو داشته باشیم، سازماندهی بکنیم، اینا نفوذ بکنن، شناخته نشن و گروهی هم باشن که خب همه ببینن روشون رو به عنوان نماینده باشه. و اون گروهی که مخفی بوده و زیرزمینی بوده، به طور طبیعی اونها سرنخ قضایا رو هم به دست داشتن. اینا چرا این کار رو میکنن؟ معمولا یا از حکومت میترسن یا از مردم میترسن و یا بالاخره مشکلی در کار خودشون دارن. حزبی که مشکل خاصی نداره با مردم، با قانون، با دولت، با حکومت، این خب باید به طور علنی بیاد مسائلش رو مطرح بکنه، خب از طریق قانونی هم جلو بره. در دنیای غرب الان این تقریبا نسبتاً مرسومه. احزاب یک کانال رو گرفتن، در یک مجرای خاصی حرکت میکنه. خب مردم به اینها رأی میدن، هر وقت رأیشون رو نخواستن برمیگردن میدن به کسان دیگه. اون وقت به صورت عرفی اشکال مثلا در قانون اساسی آمریکا نیست که دو حزبی باشه، ولی به صورت عرفی شده دو حزبی، یا در انگلستان یا در فرانسه مثلا جمهوری هست، ولی جمهوری ضعیفی به این دلیل که چند حزبی است و احزاب معمولا مثل ایتالیا واست. این احزاب وقتی مردم رأی میدن، خب کرسی‌های قدرت رو باید اشغال بکنن دیگه. اینا نمیتونن با هم کنار بیان. غالبا اختلافات دارن، ائتلاف میکنن، استعفا میدن، بیرون میان، به هم میرزه، دوباره روز از نو، روزی از نو برای انتخابات. اونجا مردم به این نکته رسیدن که خب اگر کسی مخالفه، اگر کسی رأی نیاورد دیگه نباید سرکوبش کرد. بالاخره این فردا ممکنه رأی بیاره. همکاری میکنن با هم. این همکاری سبب میشه که بالاخره مردم با هم تفاهم کلی داشته باشن. اما در جهان سوم این حالت وجود نداره. حالا یا دولت ها نمیخوان یا مشکلات رشد توسعه سیاسی هست، احزاب زمینه برای فعالیت ندارن. ولی خب حزب یکی از وسایلی است به هر طریق در بعضی از کشورهای دنیا که منجر میشه به تفاهم سیاسی در داخل جامعه. این که بالاخره عقاید ابراز بشه، کانالیزه بشه، منظم بشه، مشخص بشه و هر کسی هم در میدان عمل سنجیده بشه. چون وقتی ما میگه بابا ما مثلا با فلان چیز موافقیم، خب با فلان چیز موافق بودن یا با فلان اصل این تنها کافی نیست، چجوری میخوای پیادهش بکنی؟ ما میگیم بابا میخوایم عدالت رو برای همه مردم ایران بیاریم، خیلی خوبه، حرف کلی خوبی، اما وقتی شما میخواید تعیین مصداقش کنی دعوا در میاد. خب با چه روشی، با چه شیوهی، با چه مشی، با کدوم برنامه، چه طریقی، با کی میخوای بری، کیو نمیخوای بری، اینجا دعوا در میاد. و حزب بهترین جایی هست که میتونه کمک بکنه اون افرادی که پرمدعا هستن بیان. خب مردم رای میده آقا برو مجلس، رفت نشست تو مجلس، چهار مدت گذشت نه لایحه‌ای نه خبری، فقط اونجا نشسته و مثلا داره روزنامه خودش میخونه. وقت مردم متوجه میشن که این آقا اصلا برنامه‌ای نداره، خب طبیعیه که بهش رای نخوانند. اما کسی که برنامه داره، صحبت داره، طرح داره، هدف داره، مردم اینو میشناسن، کمکش میکنن و به طور طبیعی در جهت پیشرفت کشور هم خواهد. این است که ما در رابطه با احزاب باید روی این نکات توجه بکنیم. از مسائلی که روی مسائل احزاب هست، نحوه پیدایششونه، تعریفشونه، تاریخ تحولاتشونه، ترکیب و تشکیلاتشونه، نقاط ضعف و قربت اونها در رابطه با مسائل سیاسی است، حدود و شیوه های مبارزه سیاسی اینهاست، ارتباط اینها با حکومت هست، ارتباط احزاب با ملت، ابزار و وسایلی که به کار میبرن، موانع و مشکلاتی که دارن، منابع تأمین نیازهاست، میزان نفوذ و جذابیت، قدرت کمی و کیفی، نحوه فعالیت و از این قبیل مسائل که اگر کسی بخواد تحقیق بکنه معمولا در کار حزب باید روش تحقیق کرد. یه موقع هست مثلا یک بخش خاصی رو، یک شهر خاصی رو مورد نظر قرار میده، ولی معمولا کار تشکیلاتی خب موندنی تره. مثلا این مظفر بقایی رو که اخیراً گرفتن، اون در کرمان این تشکیلات آنچنانی نداشت، یه زمانی حالا سر صدا یا صحبتی، ولی به هر طریق چون در یک حزبی بوده بیشتر خودشون مطرح کرده، مردم بیشتر به این توجه کرد. این فرد اگر فرد بود، حزب نداشت، تشکیلات نداشت، هیچ وقت اینجوری هم مطرح نمیشد، هیچ وقت هم اونقدر شاید نفوذ و برخورد باهاش نمیشد. این است که مسئله تشکیلات رو دوستان در نظر داشته باشند که نیروهای سیاسی رو معمولا تقویت میکنه و بزرگترش میکنه، حالت ذره‌بین، انگار پشت ذره‌بین گذاشتیم نیروی رو و داری به مردم نشون میده. این حالت رو ممکن است که داشته باشه. وقت تمومه؟ خب بس انشاءالله صلوات خیر بهمون رحم از اون شاید این مباحثی که خدمت دوستان داشتیم در کلیت اون چیزیست که الان به اسم علوم سیاسی مطرح است. ما گفتیم یک بخشی در رابطه با مسائل داریم که تحت عنوان مبانی و اصول نظری علم سیاست که این در جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار میگیره، که یه بخشش رو عرض کردیم خدمتون، همین مبانی هست، این نقاطی که الان صحبتش بود. بخشی از نظر فلاسفه، فیلسوفا رو ما در نظر می‌گیریم. یه بخشی هم راجع به مکاتب هست. این یکی از مباحث کلی علم سیاسته که الان به صورت یک گرایش هم در داخل علم سیاست مطرحه. مثلا میگن آقا تخصص فلان کس در این رشته در روابط بین المللی یا در مبانی علم سیاست، که جنبه نظری و جنبه عملی کار رو در نظر می‌گیره. یه بخش دیگه ای از مباحثی که در سیاست مطرحه بجز این قضایا، مباحث مربوط به تاریخ روابط و تحولات، که خدمتون عرض کردم ما تاریخ رو از چه بعدی باید در نظر بگیریم. تاریخ رو صرفا به مفهومی که درش همه مطالب یک جامعه اومده باشه مورد نظر نیست، البته خب همه رو آدم بدونه اشراف بیشتری بر مطالب داره. اما اگر ما نکات مورد توجه خودمون رو به خصوص در قضیه روابط سیاسی و تحولات سیاسی، گاهی وقتا بررسی نهادهای سیاسی است، مثلا سیستم سیاسی موجود در تاریخ 3000 سال قبل در چین، یه وقت اینجوری میگیم روابط سیاسی موجود در جامعه زمان مثلا مأمون چجوری بوده. اینها مسائلی است که اگر ما به تاریخ مراجعه کنیم، تاریخ سیاست یا سیاست‌های تاریخی، باید مشخصا بدونیم دنبال چه چیزی رو بگیریم و دنبال چی می‌گردیم. سه نکته اساسی هست که اگر قرار بشه روش تحقیق بشه در علم سیاست، مسئله روابط سیاسی موجود در یک جامعه معین در یک تاریخ مشخصه، مسئله تحولاتی که در مسائل سیاسی به وجود میاد، مسئله سازمان سیاسی اون جامعه است به جز روابط سیاسی. ما میگیم مثلا در زمان حضرت امیر ما وقتی اومدیم بررسی میکنیم، یه وقتی میگیم خب اوضاع گروه ها، اوضاع افراد ذی‌نفوذ، کسانی که دایره رهبری داشتن، کسانی که با حضرت امیر مخالف بودن یا بیطرف بودن، اینها چه گرایشات داشتن، نظر سیاسی با چه کدوم گروه مرتبط بودن و چه حرکت هایی رو، فعل انفعالاتی رو داخل جامعه انجام میدن. یه وقتی میایم بگیم آقا سازمان سیاسی موجود در جامعه، مثلا بیت المالی که وجود داشت چگونه عمل میکرد، سیستم نظامی چگونه در زیر چتر سیستم سیاسی قرار داشت در زمان حضرت امیر، مثلا آیا وزیری بود، مشاوره چگونه، این دارالخلافه که بوده به چه طریقی وجود داشته. اما وقتی ما بخوایم قسمت دوم رو، یه وقتی میایم ببینیم خب در زمان حضرت امیر قضایا به یک سبک خاصی اداره میشد، روابط موجود و جامعه یه شکلی بوده، سیستم سیاسی جامعه، سازمان سیاسی جامعه یه جوری بوده، بعد یه دفعه شده مثل زمان معاویه، یک بارگاهی و یک خدمی و یک حشمی و یک تشکیلات جدیدی. اون وقت ما سوال میکنیم که آقا چطور شد یه دفعه از اینجا جامعه پرید به اونجا. اینجا هست که باز یک بحث سیاسی باید صورت بگیره، دلایل سیاسی قضیه رو، اینکه چه زمینه‌هایی باعث این تحول شد، این تغییر سیاسی رو در جامعه وجود، چگونه حرکت کرد و چگونه دوام، بقا و استمرار در داخل جامعه پیدا کرد. ما در بخش تاریخ سیاسی سه قسمت رو به هر طریق باید مورد مطالعه قرار بدیم، یا سیاست تاریخی. یک بحثی مربوط به ایرانه که به هر حال لازمه برای هر ایرانی بدونه چه تحولاتی در داخل کشورش بوده، چه گروهایی بودن، ذی‌نفوذ بودن، قدرت داشتن، سازمان سیاسی چگونه تحول پیدا کرده، روابط چی بوده، تحولات و انقلاباتی که صورت گرفته بر چه مبنایی این به وجود اومد. یکی هم جهان اسلام هست. از زمانی که اسلام ظاهر شد در سطح دنیا، تحولاتی که پیدا کرد، از مسئله امامت، مسئله خلافت، بعد تبدیل به یک سلطانی شد، بعد تبدیل شد به حکومتی که به قول مودودی ملوکیت بود دیگه، خلافت نبود. بعد چجوری شد که روابط بین جوامع اسلامی دچار اختلاف شد، نظرات مختلفی مستشرقین دادن، گروه‌های اسلامی دادن راجع به تحولات در داخل جامعه اسلامی. و این از نکاتی است که کسی که میخواد در کار سیاست تحقیق بکنه، یک زیربنای قوی فکری برای اندیشه های امروز پیدا بکنه، باید ببینه که ما اندیشه هامون، روابطمون، نهادهامون، سازمانهامون چگونه تحول پیدا کرد. اگر اینها رو ببینیم، خب نقاط ضعف قدرت رو هم میتونیم پیدا بکنیم و به طور طبیعی این چیزهایی که الان درست میکنیم، این روابطی رو که در نظر داریم در جامعه اسلامی داشته باشیم، نهادهایی که باید باشه، سیستم و سازماندهی، نحوه برخورد با مسائل، این هم به طور طبیعی میتونه به خوبی شکل بگیره، یک جنبه طبیعی تر پیدا کنه. فی البداهه خلاصه تصمیم گیری در مورد مسائل نشه. تاریخ اروپا هم باز همچنین از مسائلی است که باید مورد شناخت قرار بگیره. از زمان یونان و باستان، بعد امپراتوری رومی ها رو، دوران قرون وسطا رو که باز از دوره‌های نسبتاً قابل توجه هست از مسائل سیاسی و غیره، بعد دوره رنسانس و دوره‌های اخیر رو که ما داریم می‌بینیم شاهد دموکراسی و ایده‌های دیگر در داخل اروپا هست. در اینجا هم ما می‌تونیم بیایم سیستم حکومت‌ها رو در مقاطع مختلف، تحول حکومت‌ها رو، تحول روابط رو، تحول مسائل رو مورد بررسی و تحقیق قرار بدیم. به هر طریق کسی که میخواد در کار سیاسی مطالعه بکنه، یکی از ابزار اساسیش قضیه تاریخ است، علم تاریخ است، و از تاریخ هم باید بدونه که چطوری استفاده بکنه. وقتی که ما فهمیدیم چجوری از تاریخ استفاده کنیم، میتونیم خوب تطبیق بدیم. یعنی حتی اگر بخوایم فلسفی به قضیه برخورد بکنیم، باید نکته رو در اینجا روشن بکنیم که چگونه باید برخورد. تئوری هم گفته میشه که عالم علم سیاست، دانشمند علم سیاست کسیه که بیاد واقعیات رو به صورت مجرد مورد بررسی قرار بده در یک کشور خاص، در یک محوطه خاص. مثلا بگیم آقا دولت ایران رو می‌خوایم مسائل مشکلاتش رو بررسی کنیم، میگن دانشمند. اما فلسفه سیاسی معمولا نمیاد یا دولت ایران درش کار میکنه، میاد میگه آقا مشکلات دولت ها چیه، همه دولت ها رو میشینه کنار هم دیگه، یک چیزی رو در ذهن میگیره به صورت عقلی، میگه آقا دولت مثلا به صورت کلی این حالت رو داره. این است که در فلسفه سیاست و علم سیاست، علم کاربردی سیاست، باز تاریخ ممکن است که چندان مورد توجه ما قرار نه، اما در فلسفه سیاسی اگر ما بخوایم کار بکنیم ناچار است این تاریخ سیاست رو مورد مطالعه قرار بدیم تا بتونیم یه برخورد کلیتر، یک برخورد عالیتر با موضوعات سیاسی بکنیم. بگیم ما حکومت یعنی این، دولت یعنی این، فرض کنید عدالت یعنی امنیت یعنی این، ارتش یعنی این. چون با یک دید کلیتر، با یک اشراف کلیتر و در نتیجه با دید ارزشی با مسئله میتونیم برخورد. اما وقتی فقط یک دولت رو در نظر بگیریم، بیایم بگیم مثلا دولت پاکستان مثلا در زمان ضیاءالحق رو میخوایم بررسی کنیم، این دیگه یه حالت کلی است، فقط به آمار و ارقام و اینجور چیزا بسنده میکنه و خلاصه خواهد شد. این بحثی بود در قسمت تاریخ سیاست. یک بخشی که در اینجا دوستان در موضوعات هست، مسئله مربوط به علوم مرتبط با سیاست. ما یک سری از علوم رو هم داریم در رابطه با سیاست که کمک میکنه به سیاستمدارا و دولت‌ها برای اینکه به اهداف خودشون برسن. در تعیین قلمرو علم سیاست ما تقریبا دو بخش رو باید مورد توجه قرار بدیم. یکی موضوعات اصلی علم سیاسته، موضوعاتی که الان خدمتون بحث کردیم تحت عنوان مبانی و اصول علم سیاست، غالبا رو اون نکات اساسی که معمولا در خود سیاست، فلسفه سیاست یا علم سیاست، حالا هر کدوم، در اونجا مطرح میشه. اما چون علوم انسانی یه مشکلی رو پیدا کرده که مرزهاش تفکیک نشده، فرض کنید رابطه اقتصاد رو با سیاست میخواید بسنجید، دقیقا معلوم نیست که در کجا باید این خط جدایی رو گذاشت که بگیم از این ور به این ور اقتصاده، از این ور به این ور مثلا فرضاً سیاست. در تقسیم بندی هایی هم که ستاد انقلاب فرهنگی کرده در دروس دانشگاهی، مثلا حسابداری رو جز علوم انسانی آوردن، جغرافیا جز علوم انسانی اومد. خب از این ور مثلا بعضی از دروس مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل جامعه شناسی، فرض کنید حقوق و درس‌های دیگه، اینها رو هم در این مقوله وارد کردن. اما ما حسابداری رو چجوری میتونیم با جامعه شناسی همسو و همسان بکنیم؟ حالا یه تعبیر تسامحی اگر به کار بریم شاید اینها با هم همراه بشه. اما به هر طریق چون علوم انسانی الان مشکل داره، به صورت علوم دقیقه در نیامده، نتونسته وارد ریز قضایا بشه و علمی برخورد بکنه، ناچارن تعیین مرزهاش هم یک مقدار مشکله. من اینجا الان خدمتتون عرض میکنم بحث عدالت فلفور ممکنه که بحث اقتصاد بیشتر در ذهن بیاد تا سیاست. اما به هر طریق الان چون دولت ها تصمیم گیرنده نهایی هستند بنا به دلایل عدیده و سیاست هم مرتبط با حکومت و دولته، بنابراین در مقوله های اجتماعی که مربوط به دولت میشه معمولا باید ابتدا حالا ما منافع رشته خودمون رو هم حفظ بکنیم، باید بگیم که سیاست رو مورد توجه قرار میده و سیاست هست که اولویت. به خاطر همین الان شما کتاب های مبانی علم سیاست رو نگاه کنید، مثلا اون کتاب های آمولی رو، معتقد است که سیاست یک علم تفاضلیه. چون علوم انسانی جوان بوده، ابتدا جامعه شناسی به وجود اومده، بعد مثلا فلسفه ازش جدا شده، بعد حقوق جدا شده، بعد شاید دیگه آخر سر دیدن یه چیزایی این تر مونده که به هیچ علمی نمیخوره، مثل حکومت و مثل دولت و اینا. گفتن چیکارش کنیم؟ اینو بیاریم وارد مثلا علم سیاست بود. اعتقاد بعضی ها در این رابطه این است. هده ای اما این رو نمیپذیرم. یعنی از قدیم الایام مسئله سیاست و دولت مطرح بوده و بنابراین باید ما به عنوان یک علم مستقل و منظم بپذیریمش. پس در مجموع عرایزم این است که ما دو تا مسئله رو در علم سیاست الان مورد بررسی باید قرار بدیم. یکی علومی است که مربوط به خود سیاست میشه، چیزها، موضوعات، مسائل و اصولی که در خود سیاست مطرحه. این چند چیزی بود که خدمتتون عرض کردیم. البته باز در قضیه کاربردیش با قسمت نظریش متفاوت. الان ممکنه که روش‌های کنترل اجتماعی که یک بحث جامعه شناسی هست به عنوان یک بحث سیاسی مطرح بشه. ما چیکار بکنیم که گروه‌ها، طبقات، مثلا کارگرای کارخونه رو به خوبی کنترل بکنیم که مشکل سیاسی برای جامعه ایجاد نکنه. منتها روش‌های سیاسی و نظامی هم برخورد نکنه. این یه چیزی است که جامعه شناس میره تحقیق میکنه با توجه به خلق و خو و خصوصیات و مسائل و مشکلات یه طرحی ارائه میده. طرح هم به کی میده؟ به سیاستمدار میده که باید تصمیم نهایی رو در مسئله بگیره. این است که ما الان در این نکته یک سری علوم مرتبط رو داریم که در خدمت سیاستمدارا هست. از جمله اینها همین مسئله تاریخ روابط و تحولات هست که من خدمتتون عرض کردم. و دوستان میتونن در رابطه با این نکته به هر حال به همه کتاب‌های تاریخی که هست دقت بکنن و برخورد بکنن با دید نقادانه، ببینن که اسم این کتاب که مثلا تاریخ سیاسی اسلام هست واقعا تونسته این مسئله رو بگه یا تاریخ تحولات در اسلام. چون غالبا نویسنده ممکنه که متوجه نبوده، اسمی رو گذاشته برای کتاب، اما اینکه معنی تاریخ سیاسی چیه، معنی تحول چیه، مفهوم این چیه و یک تفاهمی بین خواننده و نویسنده به وجود بیاد که یا تاریخ تحولات از دید من اینه، حالا این تغییری هم که دادم پس با این منطبق هست، این تقریبا نشد. ولی در مجموع اگر بیان بررسی روابط سیاسی بکنن در داخل جامعه، بررسی تغییرات سیاسی رو بکنن، بررسی تحولات رو بکنن، بررسی انقلابات رو بکنن و یا علت تحولات رو در رابطه با تاریخ سیاسی گذشته مورد لحاظ قرار بدن، رابطه وضع موجود جامعه رو با وضعی که ناشی از تحولات هست مورد بررسی قرار بدن. مثلا یه بار خدمتتون فکر ما عرض کردم این کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیشینان یک همچین حالتی رو داره. نویسنده یک نویسنده مشهوریه، اومده در این کتاب بررسی کرده انقلاب فرانسه رو، برخلاف خیلی از کسانی که میگن انقلاب اومده زده شلوغ کرده شکرده، میاد میگه نه، انقلاب این زمینه‌ای که داشته بر بستری حرکت کرده، بر پایه‌هایی نشسته که در قبل از انقلاب در حال شکل‌گیری بوده و انقلاب به این کمک میکنه و این به وجود میاد. یه دوی سوال براشون مطرح میشه که مثلا چرا انقلاب فرانسه که با شعار برابری و آزادی و نمیدونم اینها به وجود اومد، یه دفعه ازش توش ناپلئونی در اومد که خودش یه دیکتاتوری بود. این شعارها با اون دیکتاتور نمیخونه. این فرد میاد در کتاب اثبات میکنه که مردم فرانسه قبل از انقلاب، از اینکه هرج و مرج در داخل جامعهشون هست و مردم میبینن که یک حکومت مرکزی مقتدری نیست که مشکلات مردم رو رفع کنه، به همین دلیل زمینه‌های بحران رو داشتن، زمینه‌های انقلاب رو داشتن. انقلاب که به وجود اومد، اون انگیزه‌های ذهنی، اون خواسته‌های درونی کمک کرد برای اینکه ناپلئون زمینه اجتماعی برای برخورد رو پیدا بکنه، تبدیل بشه به دیکتاتور و مستبد جدیدی که ظاهراً خلاف خواستهای انقلاب بود. این یک نوع بررسی سیاسی است نسبت به اینکه چرا یک چیزی، یک موجودی، یک پدیده، یک رهبری، یک مرامی، یک مسلکی به وجود میاد. یا مثلا در علت پیدایش فاشیسم از نظر روانشناسی این افرادی مثل اریک فروم و اینها خوب بررسی کردند. مثلا گریز از آزادی رو اومده توش روی همین مباحث که علت اینکه جامعه اروپایی، جامعه آلمان اومد از دموکراسی فرار کرد، خودش با دست خودش اومد خودش انداخت در تله یک رهبر مستبدی و خودش رو به این وضعیت رسون چی بوده. میاد تحلیل میکنه، میگه از نظر شخصیتی جامعه‌ای که به وجود اومده بود افراد درش احساس ناامنی میکردن، افرادی که همیشه منتظر یک دولت مقتدر بودن بر اثر ایده‌هایی که مثلا در آلمان بوده. هیتلر که میاد، هیتلر در واقع زمینه‌های اجتماعیش در بین خود مردم بوده، مردم می‌خواستن یک کسی بیاد به اینها اطمینان قلبی بده به عنوان پدر، به عنوان مثلا فلان. حالا این یه تحلیلی است از نظر روانشناسی سیاسی، این بابا اومده و انجام داده، اما به هر تقدیر نشون میده که چگونه ما وارد تاریخ بشیم و چه چیزهایی رو از تاریخ بگیریم برای اینکه نکته خودمون رو مورد توجه قرار بدیم. یا اون نقد و تحلیل جباریت باز یک کتاب روانشناسی است، اونطور روانشناسی سیاسی اومده میگه فرد، گروه، شخصیت اینجوری شکل میگیره و وقتی که زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و مذهبی به این طریق بود، زمینه رو برای پیدایش یک رژیم و یک نظام خاص آماده می‌کنه.
این است که ما در مباحثی که انجام میدیم ممکن است که بحث تاریخ رو به عنوان یک وسیله کلی در رابطه با قضایا مورد استفاده قرار بدیم و مکاتب سیاسی، ایدئولوژی‌های سیاسی، اندیشه‌های سیاسی و اصول سیاسی رو درش پیدا بکنیم که این اصل سیاسی از کجا اومده، کجا شاخ پیدا کرده، کجا برگ پیدا کرده، کجا برگ رو از دست داده و به چه صورتی در اومد. از علوم دیگه ای که در ارتباط با علم سیاست هست این بحث حقوق سیاسیه که دوستان دیدن به هر حال کتاب‌های زیادی هم درش هست، معمولا تحت عنوان حقوق سیاسی، حقوق اساسی اطلاق میشه و در بین دروس دانشگاهی چه در علم سیاست و چه در علم حقوق این مسئله هست. حقوق خودش مجموعه قواعد و مقرراتیه که توسط یک قدرتی وضع شده و همون قدرت هم یه ضمانت اجرایی رو برای اجرای این قواعد در بین افراد جامعه برای اینکه تنظیم بکنه روابط رو پشتش گذاشته. اما وقتی بحث حقوقی میشه ما حقوق عام رو حالا ممکنه رابطه فرد با فرد، فرد رو با گروه، فرد رو با شرکت یا چیزهای دیگر در نظر داشته. در یک موقع خاصی ما میگیم که یک حکومتی در داخل جامعه وجود داره که این حکومت دارای قوایی است. حالا به نظام تفکیک قوا بریم میگیم سه قوه مثلا در اینجا هست. اون حقوق برای اینکه مشکلی در روابط مردم به وجود نیاد، در روابط جامعه به وجود نیاد، میاد میگه رابطه گروه الف با گروه ب باید این شکلی باشه. حالا اگر تخلف هم کرد براش یک تمهیداتی رو آماده کرد. یا اینکه میاد میگه که رابطه این قوای عالی حکومت با مردم باید به این سبک سیاق باشه. مردم دارای این حقوق هستن در رابطه با حکومت، حکومت هم دارای این مسئولیت هاست در رابطه با مردم. این است که ما اون بخشی از حقوق رو که مستقیماً ارتباط پیدا میکنه به حکومت و سیاست و رابطه خود حکومت رو با خودش و حکومت رو با افراد سعی میکنه منظم بکنه به صورت قاعده حقوقی در بیاره و عرض میشود که ضمانت اجراییش رو هم پیشبینی بکنه که اگر کسی تخلف کرد چه بکنه، این رو به عنوان حقوق اساسی مورد توجه قرار میده. البته هر مکتبی، هر مرامی یک منشأ ای رو برای حقوق تعیین کرده، عده معتقد به حقوق طبیعی هستند، عده معتقد به حقوق الهی هستند، عده معتقد به حقوق وضعی، یعنی فرق میکنه در مکاتب مختلف و در دوره‌های مختلف. در مسائل اسلامی حقوق خوب جایگاه ویژه‌ای داره. در این بحثایی که در حوزه بود در رابطه با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه وقتی مباحث سیاسی مطرح شد دوستان در اونجا میگفتن که اساساً در اسلام هر چیز هست در رابطه با سیاست حقوقه، ما بحث سیاسی خاصی نداریم، هر چیزی هست باید در رابطه با حقوق معین بشه و کتابی هم که تألیف کردن تقریبا در این ارتباط. بعضی از مستشرقین تقریبا این نظر رو دادن و معتقدن که در مسائل اسلامی حقوق و که همین فقه باشه مسائل رو به صورت دقیق و مشخص معین کرده و رابطه حکومت رو با افراد هم در اونجا مورد توجه قرار داد. مثلا این کتاب هایی که اهل سنت نمیشن، احکام و سلطانیه ها، اینها معمولا در این باب بحث کرده به صورت نوعی فقه سیاسی، به صورت نوعی حقوق سیاسی مطرح شد. مثلا به فارسی یک کتاب خوبی است، البته خوب پاره عقاید ضد شیعی هم درش ما میبینیم، سلوط الملوک که یک فردی به اسم روزبهان خنجی اصفهانی نوشته، یا همین احکام سلطانی الماوردی که تازگی هم تجدید چاپ شده، البته اون به عربی هست. اینا اومدن روابط کلی حاکم رو با مردم سعی کردن به صورت اصول حقوقی معین میکنن. البته خب در جهان امروز یک سری مسائلی هم وجود داره، باید یک فکری هم برای اونها کرد. برای مسائل مثل همین قضایای مربوط به سیاست کاربردی و کارهایی که مربوط به علوم اجتماعی هست، اینا مسائلی است که جنبه وسیله بودن رو داره ولی در مجموع کمک میکنه به سیاستمدار و فرد سیاسی که به اهداف خودش برسه. ای بس هم در قالب چارچوب حقوقی هم قرار نگیره. چون یکی از مشکلات که ما الان در جهان سوم داریم در همین نکته عدم ارتباط یا کمی ارتباط یا نخوندن چارچوب حقوقی جامعه، حقوق اساسی جامعه، قانون اساسی جامعه با وظائف و تکالیف و عمل کردی که حکومت در داخل جامعه داره. در این کتاب مبانی سیاست ابوالحمد اگر دوستان نگاه بکنن، در اونجا بحثی داره راجع به حقوق مطرح میکنه که بله، ما اگر بخوایم بیان با قضیه حقوق سیاست برخورد کنیم این مسئله حل نمیشه. اصلا حقوق قانون اساسی و حقوق اساسی ربطی به سیاست نداره، در حالی که این یک بحث ظریفی است. ما وقتی میایم یک مردمی میان تشکیل یک حکومت میدن، سیستم سیاسی، سازمان سیاسی و روابط سیاسی رو در داخل جامعه شکل میدن، اینا حالا بر مبنای هر چیزی، منشأ حقوقشون هر چیزی است، یه توافق و یه قرارداد میبندن که آقا نظام سیاسی ما بر این مبناست، تشکیلاتش اینه، روابطش اینه، مناسباتش اینه، رئیسش اینه، مرؤوسش اینه. این رو توافق میکنن با هم دیگه. وقتی توافق کردن خب طبیعیه میرن دنبال کارشون، یه در میذارن سر کار که آقا تو بیا هم نگهبان باشم انجام وظیفه کن. حالا اون فردی که اومده داره به نیابت از طرف مردم در این جامعه انجام وظیفه میکنه، اون دیگه بسته به مسئولیت خودش، بسته به سوء استفاده که میکنه، ممکن از اون کانال بیاد بیرون. مثلا به این گفتن آقا انتخابات را بنداز در داخل مملکت، هر دوره رئیس جمهور، مجلس، نمیدونم چه انتخاب کن در رژیم های جمهوری. خب این فرد چیکار میتونه بکنه؟ یا اینکه واقعا حضرت عباسی بیاد مردم رو به میدون بکشه، صندوق ها آزاد باشه، تبلیغات آزاد باشه، فشار نباشه، هر کی دلش خواست خوانده باشه، مردمم با شناسایی کامل رو بده. این شکل سالم جمهوریه. یه وقتی از نه، اون فرد از همون اول تمهید مقدمات میکنه و وسایل رو آماده میکنه برای اینکه یک جریان خاصی از صندوق بیاد بیرون. خب وقتی این کار به این ترتیب اومد، بعد از یک دوره این اسمش جمهوریه، قانون اساسش جمهوریه، ولی مثلا میبینیم مثل پاکستان آقای ضیاءالحق دائما میشه رئیس جمهور، یا در مصر آقای حافظ این انور سادات خودش رو رئیس جمهور مادام الان عنوان میکنه، یا فرض کنید در لیبی یا در جای دیگه. این شکلی که قانون اساسی گفته به مردم توافق کردن بر این مبنا نیست. خب حالا اینجا اشکال کجا هست؟ این ظرفی که اینها در نظر گرفتن با مظروفش نمیخونه. اسمش دموکراسیه، اسمش جمهوریه، ولی ماهیتاً این حکومت، حکومت استبدادی و دیکتاتوریست. ما وقتی میخواییم بیایم در داخل جامعه برخورد بکنیم، باید اون قانون اساسی رو بشناسیم. یا جمهوری شورویه، بله، آزادی داره به ایالتاش، در قانون اساسیش هم وارد شد. خیلی خوب، حالا بیایم ببینیم آقای جمهوری تو دلت میخواد جدا بشی؟ بله. خب یه جدا شو ببینیم. وقتی میخواد جدا بشه، آقای شوروی میاد یخش میگیره، با تهدید و با تانکش و با توپش میگه حاکمیت تو محدوده. وقت میفهمیم که آقا قانون اساسی این در این نقطه